أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الظاهرين، سيما وزينة الله في العربين، والعلى على عدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحث ما در اضطرار، گفتیم که در این مقام اول چهار تا صورت ما داریم که باید بحث بکنیم و به صورت سوم رسیدیم. در این صورت سوم که گفتیم، صورت دوم هم همین حکم داره، سمنگ اضطرار بین حدوث تکلیف و بین علم واقع شده. این بزرگواران مدار رو علم گذاشتن، میگن چون علم حاصل نشده تکلیفی بر شما نیست، تکلیف منجزی نیست، و وقتی تکلیف منجز نبوده پس بنابراین وقتی که اضطرار پیش اومد، قبل از اینکه این تکلیف منجز بخواد بیاد، یک طرفو برای شما حلال کرده، حرمتش رو برداشته، بنابراین بعد هم که علم حاصل میشه تکلیف منجز نمیاره، مثل شبهه بدویه میشه، چون مدار رو علم گذاشته. لذا میبینید که جلسه قبل خوندیم تو صورت سوم، مرحوم شیخ انصاری اومدن فهمیدن فظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی، در این فرضی که اضطرار قبل از علم بوده یا محل علم بوده، حواسشون به علمه. میگن قبل اینکه این علم به دست ما برسه، ما عالم بشیم، قبلش یه طرف حکمش رفت، به اضطرار حکمش رفت، اضطرار حکمو برد. مرحوم آقای صاحب کفایی هم تعبیرشونه که میبینین، ایشون هم فهمن التزمه به عدم وجوب الاجتناب عن الباقی به خاطر انحلال علم اجمالی. قبل اینکه این علم، علم اجمالیه دیگه، علم که محقق میشه بعد این استراره، قبل اینکه این علم بخواد محقق بشه یه طرف رفته، وقتی علم بخواد محقق بشه دیگه علم اجمالی. استدلال بسیار قوی. مرحوم آقای ناینی دو تا بیان دارن، یه بیان سابق، یه بیان در دوره لاحق. اینجوری که مقررین نقل کردن، ظاهرش اینه که بیان خود میرزا باشه. یه احتمالی هم داده شده که میرزا این بیان از مقرر نباشه، میرزا داشتن میگفتن، که استاد ما در دوره سابق اینو گفتن، در دوره لاحق اینو گفتن، یه احتمالی هم هست. تو خود تقریرات میرزا این بیان اینجور اومده، بیشتر احتمال اینو دادن. ما اونی که احتمال قوی تره که، یعنی میرزای ناینی قبلا اینو گفته بودن، اما وقتی اجود یا دوره فواید الاصول بوده، این بزرگوارا خلاصه مقررین گفتن که استاد دامزله، چون تعبیر دامزلهه، معلوم میشه از اساتیده. حالا اگر میرزا بوده داره اینو نقل میکنه، یه استادیش باید باشه که در غیر حیات. اگر میرزا نبوده باشه، خلاصه میگم یه استاد قید حیات، اگر خود میرزا هم بوده که خب مسلمه دیگه، تقریر داشتن می‌نوشتن، دامزله خوب نوشتن. ظاهرش به این میخوره، ما هم لذا رو همین اساس نوشتیم، اما میگم اون احتمالم هست. میرزا تو دوره سابقی اومده این تکلیف منجز حساب کرده، بعد تو دوره اخیر برگشته از این حرف. من اینو نقل کردم چرا؟ شاید مثلا بعضی رفقای ما بیان که قبل از اصول علم و علم منحله، ما این حرف رو قبول نداریم. بذارین اول من ریشه حرف رو یه مقدار جا بندازونم که چی میخواییم بگیم، ولو اعلام این حرف رو نزدن. میرزا هم که میگم تو دور سابقی حرفی زده، اجنم برگشته. من یه مقدار بحث و ریشهی بر اساس این که مراتب و حکم و دقیق باید بشناسیم، یه تعاملی بکنیم ببینیم مثلا حرف مرحوم شیخ و آقای آخوند و بعدم نظر آقای خویی و آقای میرزا و اینا درست هست یا نه، بعد نظر خودمون مشخص میشه. یادتون باشه ما اومدیم گفتیم که علم همون مرحله تنجز اصوله، درسته یا نه؟ علم شرط تنجز بود برای حکم، اصول حکم بود، تنجز حکم بود علم، درسته یا نه؟ خب اگر تکلیف قبلش بوده باشه، این تکلیف فعلیتش به چیه؟ تکلیف فعلیتش به چیه؟ کی تکلیف میشه فعلی؟ کی میشه منجز؟ منجز رو گفتیم وقتی علم حاصل بشه. فعلیتش به چیه؟ این از شما میخوام بپرسم. فعلیت تکلیف به چیه؟ قدرت اجمالی شرط فعلیت هست، اما فقط قدرت نیست، اون شرط فعلیت. ببینید مراتب حکم یادتون دوباره دوری بکنیم. مراتب حکم، مرحله اول که گفتیم اون که مثلا فرض کنید مسئله و مفسده اونا رو که ما قبول نداشتیم میشه مراتب حکم باشه، درسته نه؟ بعد من گفتیم مرحله انشاء، حکم انشاء شد برای اسمانی دادم و این حکم نمیدونم، گفتیم حکمه، گفتیم حکمه، حکم به حمل اولی نیست، به حمل شایی هم هست بر خلاف مردود اسمانی. مرحله فعلیت که میرسید چی میشد که فعلیت پیدا میکرد؟ موضوع احسن موضوع. ببینین حکم بعد موضوع پیدا کنه، وقتی موضوع پیدا کرد این حکم فعلی میشه. زاینم تو اشکال محقق اصفهانی که مرحله فعلیت رو برداشته بود گفتیم موضوع بعد پیدا کنه، هم که موضوع پیدا کرد حکم میشه فعلی. حالا باید منجز نباشه، من خبر ندارم. وقتی خبردار شدم این حکم فعلی بوده در حق من، درسته منجز نبوده. لذا تو بعضی جاها اگر شرطش که قدرت اجمالی رو من داشته باشم، این فعلیت داشته، مثلا فرض کنید که بفهمم یه همچی تکلیفی بوده من خبر نداشتم، بگیم ما علم نداشتیم، خب تکلیف فعلی که بوده حالا قضاشو باید به جا بیارم، درسته نه؟ میگم حالا که این تکلیف بیاردن من بوده. ببینید فعلیت رو خیلی امر بی ربطی حساب نکنیم، بعدا علم پیدا کردیم میفهمیم قبلا فعلی بوده، درسته نه؟ خب حالا وقتی که من بعدن علم پیدا کردم بهش، اون تکلیف فعلی که مال زمان قبل من بوده نسبت به من میشه منجز با علمی که پیدا میکنم، درسته نه؟ حالا تکلیف میشه منجز، تنجیز میاره، تنجیزش میاد دیگه. پس قبلا یه تکلیف فعلی بوده نسبت به ظرف خودش میشه منجز. حدوث تکلیف قبل از استراره، درسته یا نه؟ اما استرار هم قبل از علمه، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ خیلی خوب، اون موقعی که تکلیف حادث شده بود قبلا، تو مرحله یک تکلیف حادث شد، زمان دو استرار، زمان سه علم، سه تا زمان داری بلان، زمان حدوث تکلیف زمان اول بوده، زمان دوم زمان استرار، زمان سوم زمان علم. وقتی من این علم رو پیدا کردم، درسته که در خود زمان علم دیگه علم اجمالی نمیتونه پیش بیاد، چرا؟ چون تو زمان دوم یکی از این دو طرف ها پلید در اثر استرار، تو زمان سوم که زمان حصول علمه، درست اون زمان من دیگه علم اجمالی به این که یک تکلیفی همین الان داشته باشم تو خود زمان سوم نیست، درسته نه؟ لذا علم اجمالی تو اون زمان فایده نداره. اما خب نه، حالا شما زمان سوم وقتی این علم رو پیدا کردی نسبت به زمان اول، اگر تکالیف بخواد ادا و قضا داشته باشه نسبت به زمان اول نمیای بگی خب من تو زمان اول که اون موقع استرار نداشتم، استرار مال زمان دوم بود. تو زمان اول تکلیف فعلی شده بود یا نه؟ بعد فعلیت هم شده بود، یخه منو گرفته بود، درسته یا نه؟ یختون رو گرفته بود یا نه؟ تو زمان دوم استرار برای شما پیش اومد، تو زمان سوم هم پیش اومد. درسته که تو زمان سومی که علم پیش اومد یکی از این طرفا دیگه الان وجود نداره، حکمش در اثر استرار حکمش رفته، اما استرار حکمو از همون زمان میبره که پیش اومد یا از قبلش میبره؟ اینو جواب بدیم، این استرار از کی حکم میبره؟ از زمان حصول استرار یا از اول کار؟ حصول استرار دیگه، همون وقتی که استرار از زمانه دوم که استرار پیش اومد حکم میره، یکی از حکم میره. لذا تو زمان سوم میگه من یه دونه حکم بیشتر نیستم، علم اجمالی هم برای شما پیش نمیاد. اما این علم اجمالی به شما نمیگه که تو اون زمان اولی اون دوتا تکلیفی که فعلی بود الان اگر نسبت به زمان اول برای شما منجز، درسته نه؟ شما اون موقع نمیدونستی، تکلیف نداشتی، حالا که فهمیدی، مثل اینکه من شما الان میفهمی که یه نمازی رو بعد میخوندی، اون موقع علم نداشتی نماز مثلا آیات بود، قاعده چیه؟ کاری به فتاوی و بعد قاعده ثانویه ندارم، قاعده اولیه چیه؟ وقتی فهمیدی چی میگی؟ خب اون موقع برای من تکلیف فعلی بود، حالا زمانش گذشت اما یه واجبی گردن من گرفته بود، درسته نه؟ نسبت به همون زمان میفهمی تکلیف منجز الان براش به نسبت به اون موقع منجز، یعنی اگر بتونی مثلا دلیل بر قضا داشته باشه باید قضاش بکنی، درسته نه؟ اینجا هم همین جوره، نسبت به زمان اول شما برات علم پیش میاد که اون زمان اول من یا این برام واجب بوده یا اون برام واجب بوده، تکلیفم فعلی بوده، الان برای شما منجز شد نسبت به زمان اول. اما نسبت به زمان دوم و سوم یه طرفش رفته، درسته یا نه؟ نسبت به اون دو تا زمان بعد یه طرفش رفته. پس قبل از این که این اضطرار پیش بیاد الان علم اثر میگذاره، میگه تو اون زمانی که این تکلیف فعلی بود، درسته تو این زمان نیست اما تو اون زمان این تکلیف چیه؟ یه علم اجمالی پیدا کردم که یک تکلیف سابقی داشتم. علم اجمالی به تکلیف الان نیست اما علم اجمالی به تکلیف سابق در زمان اول هست یا نیست؟ خیلی روشن. علم اجمالی برای زمان حالا ندارم، برای زمان دومم ندارم، اما علم اجمالی دارم که تو زمان اول یکی از این دوتا تکلیف بر من منجز شده. علم اثر میذاره. علم دارم که سابقا این تکلیف بود دیگه، مگه نمیشه؟ علم دارم که سابقا این تکلیف بود، فعلی هم بود، یخه منم گرفته بود قبل استرار. خیلی خوب، حالا که استرار پیش اومد مثل همون مسئله است، مثل همون موردیه که استرار بعد از حدوث و بعد از علم پیش بیاد، درسته یا نه؟ وقتی بعد علم، فقط فرقش اینه که وقتی که بعد از حدوث و بعد از علم تو زمان سوم استرار پیش بیاد، ما میگفتیم آقا تو زمان سوم که استرار پیش اومده همین الان استرار پیش اومده، اما تو زمان دوم که من علم داشتم تکلیف تنجیز شده بود، تنجیزش نسبت به همون زمان بود، تو زمان دوم تکلیف منجز داشتم، تو زمان سوم استرار پیش اومده، میگیم استرار یه طرف رو بردم و نسبت به اون یکی طرف چیه؟ تنجیز هست. اما تو اینجا چی میگیم؟ تو اینجا ما میگیم نسبت به زمان اول اون دوتا تکلیفه که برا من فعلی بوده یکیشون، الان علم اجمالی پیدا کردم که یک دوتا تکلیف از قبل بوده، خب این نسبت به همون زمان اول تنجیزو میاره، علم اجمالی دیگه، علم اجمالی دارم به دوتا تکلیف در زمان اول، پس تنجیزو میاره، تنجیز میاره، این هم مثل همون شیخ میشه. ما میخواییم این حرف رو به شیخ انصاریو به این اعاظم بزنیم، نسبت به همون زمان تکلیف فعلی است، این مثل همون صورت اوله. صورت اول چطور گفتی؟ تنجیز اونجا آمد هم بگیم. پس بحث الان یه مقدار سعی کردیم یه ریشه‌ای لپش رو به دست بیاریم که چی بوده. لپ این بحث، ریشه و اساس و مغز بحث باید برگرده به این که علم اجمالی فقط مال همین زمان من الان علم پیدا کردم، یعنی برای همین زمان خودم فقط به درد میخوره، حالا بعد که تکلیف مال زمان لاحقم بود، حتی من علم پیدا بکنم که در روز دیگه یکی از این دو تا تکلیف فعلی منو میگیره، خب علم اجمالی دیگه نسبت به اون زمان تنجیز میاره. خب الانم علم اجمالی پیدا کردم که در زمان اول دو تا تکلیف فعلی بوده، خب علم اجمالی حاصل شد دیگه، اگر اون نسبت به اون زمان تنجیزو میاره، وقتی تنجیز آورد استرار میشه بعد تنجیز، ولو من نمیدونستم تنجیز نیومده بوده در زمان استرار، تنجیز نیومده بوده، اما بعد که علم پیدا کردم میفهمیم پس اون تکلیف سابق بر اینجا بوده، تکلیف منجز میشه، تنجیز میشه مال قبل از استرار، تنجیز رو میتونه تو اون زمان ایجاد بکنه، تنجیز لازم نیست، همین الان که من فهمیدم ایجاد بشه، علم اجمالی پیدا کردم که در زمان اول دو تا تکلیف فعلی بوده، پس اون دو تا تکلیف فعلی الان برای من چی میشه؟ تنجیز پیدا میکنه نسبت به زمان سابق، نه نسبت به الان. در زمان دوم که استرار پیش اومد یه طرفش رفت، اما یه طرفش رو باید چیکار کنم؟ اجتناب کنم. این قاعده است. حالا ما یه اصل داشتیم وسط، یه صحبتی داشتیم، اگر تکلیف از شبهات تحریمی است، اگر تکلیف وجوبیه نه، اگر شبهات وجوبی است، مثلا میدونم یکی از این دوتا واجبه، من باید انجام بدم، یه طرف درصد استرار ترک میکنم، طرف دوم که احتمال وجوب میدم و باید انجام بدم، تو شبهات وجوبیه ما حرفی نداره، تنجیز دامن شما رو میگیره، تنجیز نسبت به زمان اول باید برید انجام بدید. اما اگر از شبهات تحریمیه بوده، یکی از این دوتا نجس بوده، استرار که پیدا کردن به شوربش، درست یا نه؟ اگر شبهات تحریمیه بوده، اینجا علم اجمالی نسبت به زمان اول، اون علم اجمالی آیا باید همه اطرافشو من رعایت کنم، موافقت قطعیه بکنم؟ حرمت مخالفت قطعیش تمامه، اونو قبول داریم، اما نسبت به وجود موافقت قطعیش گفتیم اقتضایی است، اگر شاهد ترخیص کرده باشه چیه؟ تکلیف نداریم. و ظاهرا اینه که در این موارد شارع ترخیص در خلاصه عدم وجود موافقت قطعیه رو کرده، گفتیم میتونی یه طرفش رو انجام بدی تو جایی که شبهه چیه؟ تحریمیه بوده، ترخیص رسیده، به عینه هر وقت شناختی اونو پرهیز کن، مخالفت قطعیش هم نکن. پس نسبت به زمان اول علم اجمالی من تنجیز رو میاره، اما اگر شبهه تحریمیه بوده باشد من باید مخالفت قطعیش رو نکنم، اما موافقت قطعیش واجب میشه. یه طرف استراری شد، درسته یا نه؟ میگم ایشالله اون نجسه همینه که من مستر شدم دیگه، اون یکی رو دیگه نمیخواد انجام بدی. پس بنابراین معالا ما میتونیم همون حرف شیخ انصاری بزنیم، یعنی معالا میتونیم اجتناب نکنیم، اما از باب جریان اصل، نه از باب علم اجمالی منجز. علم اجمالی تنجیز نسبت به اون زمان آورده تو استدلال. بعد تو شبهات وجوبی هم دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. شبهات وجوبیه که مثل مرحوم شیخ و آخوند و میرزا نهاینی و آیخوی همه میگفتن آقا تو شبهات وجوبیه این علم اجمالی منجز نشده تو این صورت، پس بنابراین نمیخواید واجب انجام بدیم، ما میگیم اتفاقا واجبه که انجام بدیم. تکلیف فعلی و بعدن علم بهش پیدا کردی، شارم تو شبهات وجوبی هیچ ترخیصی برای شما نیاورده. اگه یه چیزی مثل نماز بوده که تکلیف فعلی مردده بین دوتا امر شد، بعدن استرار پیش اومد، بعدن علم پیش اومد، علم نسبت به زمان اول تنجیز رو خواهد آورد. یک تنجیز سابقی رو شما بعدن پیدا میکنی، میفهمی یک تنجیز سابقی بوده، یعنی از این زمان اون. حالا این یه بحثایی هم داره دیگه، نمیخوام خیلی واردش بشم، اما تنجیز نسبت به اون تکلیف فعلی الان برای شما پیدا میشه، لذا اون تکلیف رو بعد از عهدش در بیای که مال زمان اول بوده، الان فهمیدی بعد از عهدش بر بیای. یه تکلیفیه که قبلا به گردن شما اومده بوده به نحو تکلیف فعلی، موضوع داشته، شما علم نداشتی، حالا علم پیدا کردی، نسبت به اون زمان بعد یه جوری از عهده اون تکلیف زمان اول در بیای. اگه شبهه وجوبی است باز از اون طرف اجتناب کنی، بله اگه شبهه تحریمی است حرف ما هم مثل مرحوم آخوند میشه، اما نه از باب اینکه علم اجمالی منحله. علم اجمالی تو زمان دوم و سوم منحله، نسبت به زمان اول علم پیدا کردم که یه حکمی گردن من بوده تو زمان اول، قطعا فعلی هم بوده، درسته نه؟ بله. پس این ایراد ما به حرف آقای ناینی و حرف شیخ و حرف آقای آخوند و حرف آقای ناینی و حرف آقای خویی روی این اساسه. مراتب حکم باید دوش دقت کنیم، اینکه اول علم اصول ما مراتب حکم و بحث حکم و ریز بحث کردیم، هم الان داریم تطبیق میکنیم، میگیم آقا چی شرط فعلیت توجه کنیم، چی شرط تنجزه، ببینید اصلا فتوا رو عوض میکنه. هر چه شبهه وجوبی شد تمام این عوازم میگن اجتناب لازم نیست، ما میگیم اجتناب لازم هست. اما شبهه تحریمی از باب جریان اصلی که میگیم نیست. باز اونا اگه مبنای خودشون بود، اونا تو شبهات تحریمی میرزای ناینی اینجوری حرف نمیزدن. ما اومدیم میگیم اصل در یک طرف جاری میشه، یادتونه مفصل صحبت کردیم. پس این تو ذهنتون باشه، ایراد مبنایی ریز، بعد ریز بشین تو مراتب حکم، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز، احکام هر کدوم ملاحظه بکنید. بعدن من علم پیدا کردم که حکمی قبلا بر من فعلی بوده، بعدن علم پیدا کردم نسبت به اون زمان سابقه اون فعلیت به تنجز میرسه، اما نسبت به زمان سابق بعد از عهدش نسبت به زمان سابق در میام، بعد در میام، لذا استرار یه طرف رو میبره، اون یکی طرف هنو وجودش رو گردن من هم. بحث روشنه دیگه، اگه ابهامی داره من دوباره بگم، روشنه که بس میمیجم. بیان آقای ناینی تو دوره سابقه ببینیم که اونجا تو تقرار گفته حضرت استاد دامز الله فرمودن که علم به تکلیف مؤثر در تنجیز است از جهت طریقیت و کاشفیت، نه به ما انه صفتون خاصه. ببین طریقت کاشفیت، کاشفیت میتونه نسبت به زمانه چی باشه؟ به دو تا زمان قبل. و چون مفروض در مقام تعلق، ببینید یه عبارت اینجا دارن که این عبارت نباید میومد، اما تو تبعیر میرزای نایینی اومده توی اجود، این عبارت نباید میومد. میخونم از روش وچه اینکه نباید میرزا اینجا این عبارت رو میآوردن و خودتون بگی به من بگی. دارم از قبلش میگم تا شما دقت کنید اشکال این عبارت رو به من بگی، خیلی دقت کنید این عبارت چرا من میخوام بگم اشکال داره. چون مفروض در مقام تعلق علم است به ثبوت تکلیف قبل از وصول اضطرار، فرض شده در مقام که علم تعلق پیدا کرده به اینکه تکلیف ثابت شده قبل حصول اضطرار. فلو کانت تکلیف فی طرف المضطر الیه، اگر تکلیف در اون طرف مضطر الیه ساقط بشه به حدوث اضطرار چون اضطرار رافعشه، اما در طرف دیگری این باقی بر حالش من دون عروض مسقط، تو طرف دومی مسقطی نداریم، پس شک در انطباقش بر طرفین رجوع میکنه به شک که در سقوط تکلیفی که معلوم است بعد از سقوطش، تکلیف معلوم شده بعد از اینکه ثابت شده و معلومه که مرجع در اینجا اشتغال دون البراءه. اینجا خلاصه مسئله ما اینجوریه. ببینید تعبیر چی میگن؟ میگن فهو باق على حاله من دون عروض مسقط. یه طرف مستر شدی اما طرف دوم که بهش مستر نشدی مسقط نداره، عروض مسقط نداره. چی اومده ثابت کرده تکلیف اینجا؟ کی تکلیف رو ثابت کرده؟ نداری کسی که تکلیف استرار من تکلیف رو تو یه طرف ثابت کرد. ببینید حرف میرزا اون جمله رو دوباره تکرار میکنم، ولما کان المفروض فی المقام تعلق العلم به ثبوت تکلیف قبل حصول الاضطرار. اینو من یه جور معنا میکنم که این حرف اشکال داشته باشه، یه جور دیگه معنا میکنم که این حرف درست باشه. خیلی دقت کنید، یه جور معنا میکنم که اشکال داشته باشه، یه جور معنا میکنم که درست باشه. اونجوری که اشکال داره، آقا شما میگید که چرا گفتی مفروض در مقام؟ خیلی دقت کنید، این اشکالی که خواستم شما بکنید، اشکالی که میخواستم شما بکنید، چرا شما میایید میگی مفروض در مقام تعلق علم است به ثبوت تکلیف قبل حصول اضطرار؟ بحث ما در اضطرار بعد حدوث تکلیف و قبل علمه، درسته نه؟ ما الان میگیم اضطرار بعد حدوث تکلیف بوده، قبل علم بوده، پس حدوث تکلیف مرحله اول، اضطرار دوم، قبل از علم، علم میشه سوم، اضطرار دو، علم سه. چرا شما اومدی اینجا میگی فرض ما اینه که علم حاصل شده به ثبوت تکلیف، تکلیف ثابت شده قبل حصول اضطرار؟ این تکلیف، ثبوت تکلیف قبل از اضطرار مال صورت اول بود. تو صورت اول ما میگفتیم تکلیف، ببینید تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل حصول اضطرار، این مال صورت اول بود. فرض ما در اینجا اینه که علم به ثبوت تکلیف بعد حصول اضطراره، تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل حصول اضطرار، علم مال بعد حصول اضطرار بود. چرا شما اومدی میگی علم قبل حصول اضطراره؟ درسته نه؟ با صورت سوم میسازه یا نمیسازه؟ نمیسازه. حالا من اینجور دیگه معنا میخوام بکنم که بسازه، یه جور دیگه میخوام معنا کنیم که بسازه، درسته نه؟ اینجا داره میگه تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل اضطراره، در حالی که علم مال بعد اضطرار بود. تو صورت الان، تو صورت الان بحث میکنیم، درسته نه؟ حالا میخوام یه جور معنا کنیم که بسازه، بسازه معنا کنیم. احسن. این ثبوت تکلیف قبل حصول اضطرار بوده، من الان تو زمان سوم علم پیدا کردم، احسن، که این تکلیف قبل حصول اضطرار ثابت شده، یعنی این تکلیف من تو زمان خود ثبوت تکلیف من علم نداشتم، بعد اضطرار پیش اومد، احسن، بعد تو زمان سوم چی شد؟ تو زمان سوم من علم پیدا کردم به این که این تکلیف ثابت شده قبل از اون اضطراره، قبل اضطرار تکلیف بوده، فعلی بوده، من نمیدونستم. پس این حرف رو تو این فرض صورت سوم هم این هست، تو صورت سوم که اضطرار بعد حدوث تکلیفه، اول حدوث تکلیفه بعدن اضطراره، بعد علم حاصل میشه که اون علم ما میگیم نسبت به زمان دوم و سوم دیگه علم اجمالی به تکلیف نیست، اما نسبت به زمان اول من علم پیدا کردم تو اون زمان سوم که سقوط تکلیف قبل استرار بوده، تکلیفم بوده، تکلیفم فعلیه، واقعیه، دروغی نیست. تکلیف تکلیف فعلیه، احسن، تکلیف تکلیف فعلیه. قبل از استرار من تکلیف چی داشتم؟ تکلیف فعلی داشتم. پس من یه تکلیف فعلی داشتم، بعد از تکلیف فعلی چیه؟ استرار پیش اومده، تکلیف فعلی قبلی من ثابت بوده. کی فهمیدم تکلیف فعلی ثابت داشتم؟ وقتی علم پیدا کردم. تعلق علم به ثبوت تکلیف قبل حصول استرار. اگه این قبل حصول استرار رو بخوایم بزنیم به تعلق علم قبل حصول استرار، غلط میشه. همونش که میخوام با این صورت جور در نمیاد. قبل حصول استرار با تعلق علم بزنیم جور در نمیاد. اما اگر بگیم نه، تعلق علم در زمان سوم بوده، اما علم ما به ثبوت تکلیف است که اون ثبوت قبل حصول استراره، نه اون تعلق علمه. تعلق علمه که ما گفتیم بعد حصول استراره، اون ثبوت تکلیف قبل حصول استراره. پس این عبارت رو باید بنویسین کنار کتاب و الا مشکل میشه. یعنی این قبل حصول استرار یعنی چی؟ باید بنویسین توی پاورقیتون، توی پاورقی بنویسین قبل حصول اضطرار متعلق به ثبوت تکلیف لا به تعلق العلم. توضیحش هم بنویسین، توضیح و زاره. این توضیح میخواد، توضیحشو خودتون دیگه بنویسین. با این بیانی که عرض کردم روشن شد. خب پس بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم با این بیانی که گفتیم که ما علم برامون حاصل شده، تعلق علم حاصل شده به این که قبل از حصول استرار یه ثبوت تکلیفی داشتیم، قبل از استرار یه ثبوت تکلیفی داشتیم، تکلیفم یخمونو گرفته، منجزه. حرف آقای نانی بسیارم حرف خوبیه، دستش درد نکنه. اون که دوره سابق فرمود و ای کاش تو دوره لاهر این حرف رو نمیزد که الان دارم میخونم. بیان محقق ناینی در دوره اخیر که همه خوششون اومده از این بیان اخیر، رو حتی خودشون هم خوششون اومده و از بیان سابقشون دست کشیدن. ای کاش دست نمیکشیدن، همون بیان سابقتون درست بود. بر اساس چی؟ بر اساس مراتب حول بود، همون بیان سابق خوب بود. این بیان لاهر قرار ای کاش نمیفهمیدن جای خویی هم دوباره کار شما رو نگیرن. ایشون هم همین رو گرفتن و رفتن گفتن که تکلیف منجز نیست. محقق نانی در دوره اخیر غالب عدم تنجیز علم اجمالی شدن نسبت به صورت سوم. چرا؟ چون میگن شک در ثبوت تکلیف هست. ای وای، ما گفتیم آقا ثبوت تکلیف ما مرحله اول بود. ما که تنجز تکلیف رو نمیخوایم بگیم، ثبوتش رو میخوایم بگیم. ثبوت مال دفعه اول بود و تکلیف در طرف مسترون الی لا یمکن ان ینجز ابدا. تکلیف در طرف مسترون الی شون فهمه اصلا ممکن نیست تنجیز پیدا کنه. و یستفاد ذالک من المناقشات التي اوردها علی نظریت سابقه. سه تا مناقشه کرده. مناقشه اولش چیه نسبت به اون بیان سابق؟ مناقشه اولش اینه که جعل مقام از قبیل شک در مسترد. ببینید تو اون بیان دوره سابقه گفته بودن که در طرف اول یسقطو، تو خط اول صفحه قبلی رو ببینید 194 خط آخر رو بخشید، یسقطو به حدوث الاسترار، تو اون طرف مسترونلش ساقط میشه به حدوث استرار چون که استرار رافعشه. اما در طرف آخر فهو باقن علا حاله من دون عروض مسقط. این کلمه مسقط برای میزای ناینی خیلی مشکله. میگه آقا این که شما مسئله رو از قبیل شک در مسقط گرفتی خلط برات پیش اومده. از چه جهت؟ انما نشأ من خلط شک در تحقق استراری که مسقط تکلیف ثابته به شک در خود ثبوت تکلیف و سقوطش به استرار. این دوتا برای شما مشکل شده؟ این دوتا یه وقت میگیم استرار تحقق پیدا کرده و این مسقط تکلیفی است که قبلا ثابت شده. یه وقت اینجوری میایم میگیم استرار مسقط تکلیف ثابته. خب تو اون طرف دوم که استرار نیست، اونجا دیگه ما استرار یا چیز دیگه که مسقط تکلیف ثابت داشته باشه، مسقط بوده باشه، نداریم. شک در عروض مسقط تو طرف دوم هستیم، درست یا نه؟ پس اونجا قالب تنجیز میشیم. تو این طرف که استرار بود استرار مسقطه، تو این یکی طرف که استرار نبود چی مسقط نداریم، شک در مسقط داریم. یه وقتی که این آقای نانی میگن یه وقت اینجوریه، یه وقتی که نه اصلا شک در خود سقوط تکلیف داریم که بخواد ثابت بشه به استرار، به شک فی سقوط تکلیفه و سقوطه ای به استرار. اصلا از اول ثابت نبوده که بخواد به استرار ثابت بشه، از اول که ثابت نشده. تنجیز تو زمان سوم اومده. آقای نانی میگن تنجیز تو زمان سوم علم حاصل شده میخواد بیاد، قبلش که شما تکلیفی ثابت نبوده که بخواد ثابت بشه. کی گفته تکلیف ثابت بوده؟ ما میگیم تکلیف خودتون میگیم، نباید برمیگشت تکلیف ثابت بوده. تکلیف ثابت بوده شما نمیدونستی، حالا فهمیدی که تکلیف ثابت بوده. مگه فعلی نبوده؟ تکلیف فعلی تکلیف نیست؟ منجز در حق شما تو اون زمان اول نشده بوده، تو زمان سوم فهمیدید یا علم اجمالی پیدا کردید که اونجا یه همچین تکلیفی داشتید، نسبت به زمان اول برای شما میشه منجز. پس میشه تکلیف ثابت، استرار باید ثابتش کنه، همون فرضی که شما الان میگید نیست. بیانش اینه که احتمال انطباق معلوم به اجمال در مقام بر اون طرفی که استرار بهش نداریم اگرچه موجب احتمال بقاء تکلیف و عدم سقوطش هست، وجدانن این احتمال رو میدیم، انطباق داریم میدیم معلوم اجمال و بر طرف غیر مستر لا احتمال انطباقش رو میدیم، بعد میگیم که احتمال بقاء تکلیف و عدم سقوطش هست، الا اینکه تحقق تکلیف مشکوکی از اول الامر، انگار از اول تحقق نداشته. آقا تحقق غیر از تنجز است. جواب آقای ناینینه چرا میگی تحقق نداشته مشکوک بوده؟ تحقق غیر تنجزه. آقا محقق بوده، تکلیف فعلی محقق است، بلکه تازه ما میگیم انشایش هم محققه، چه برسه به اینجا فعلی بوده. تکلیف یادتون باشه تکلیف فعلی محقق است، تکلیف منجز نباید بوده باشه حتما. الان تنجیز رو فهمیدید، تکلیف فعلی محقق است. فکما یحتمل تحققه فی کذالک یحتمل تحققه فی طرف الاخر المستر الی. ما همجور که اینجا احتمالش میدیم اونورم احتمال میدیم، پس اینجا علم به تکلیف فعلی شخصی نداریم که احتمال سقوطش رو بخوایم بدیم و بقایش تا تمسک با قاعده اشتغال داشته باشیم. آقای نانی دارن میگن بلکه تکلیف مردد بین اون چیزیست که مقتوع البقا و مقتوع الارتفاع. خیلی قشنگ که حرفشون رو میزنن، فقط مبنای اشتباهه، ولی حرف خیلی زیباست. مبنا رو ما قبول نداریم، ما مبنا رو داریم میگه آقا تحقق تکلیف بوده، تکلیف فعلی بوده، شما تنجیز اون موقع زمان خودش علم نداشتی، بعدن علم پیدا کردی، الان فهمیدی که تکلیف بوده، الان فهمیدی که تکلیف بوده. ایشون فهم تکلیف مردده بین اونی که مقتوع البقاست، یعنی اون یکی طرفی که استرار توش نیست، و اون مقتوع الارتفاع اونی که استرار توش پیش اومده و الان مرتفع شده قطعا تکلیفش. فعینه هناك تکلیف فعلیون یشک و فی سقوطه. تو روز روشن میزادم که تکلیف فعلی کو؟ تکلیف فعلی همونجا خودتون میگید تنجز نداشته. علم شرط تنجز، شرط فعلیت که نیستش که. چرا همچون میگین تکلیف فعلی کو؟ تکلیف فعلی نشونتون میگیم یا اینا تکلیف فعلی بوده چون موضوع داشته، حکم انشاء شده، وقتی موضوع داشته شده تکلیف فعلی. چطور شما الان اومدی همچی با قاطعیت میگی کو تکلیف فعلی که شک کنیم در سقوطش بیاد نشون دادیم اینا تکلیف فعلی، موضوع که داشت تکلیف فعلی به حقق شد، درسته یا نه؟ بعدن استرار پیش اومد، قبل اینکه استرار پیش بیاد تکلیف فعلی بود، من نمیدونستم، حالا فهمیدم باید بگم تکلیف فعلی نبوده، باید بگم تکلیف منجز نبوده. ببینید دقت تو مراتب حکم چقدر کار عوض میکنه. ایشون میرزای نعایمی هست، اونم اعاظم شیخ و آخوند میرزای نعایمی و جمعه خویی هم و بالجمله شک که در سقوط تکلیف بعد سقوطش اگرچه مورد قاعده اشتغاله، الا اینکه مقام ما از این قبیل نیست، بلکه از قبیل شک که در سقوط تکلیفه در غیر طرف مستلزم نه. پس اونجا برعکس این اشتباهاتی، این سقوط تکلیف رو با تنجز تکلیف اشتباه گرفتن. خلط میرزای ناینی و این اعاظم اینه که سقوط تکلیف با تنجز تکلیف اشتباه گرفته شده، سقوط تکلیف با تنجز اشتباه، مثلا اون تکلیف فعلی هست. ما هم همین اشکالی که الان مفصل براتون توضیح دادیم عبارتش رو اینجا نوشتیم دیگه. این یلاحظ علی اشاره به همینه که علم اجمالی که حاصل شده بعد تحقق اضطرار موجز به تنجیز حکم میشه و ارتباطی نداره به فعلیت حکم. ان العلم الاجمالی الحاصل بعد تحقق اضطرار موجب لتنجیز الحکم ولا ارتباط له به فعلیت الحکم ولذا نعلم. یعنی فعلیت حکم یه امر دیگه است، تنجز یه امر دیگه است، لذا علم پیدا میکنیم بعد حصول علم اجمالی به اینکه تکلیف کان ثابتا قبل الاضطرار. ما فهمیدیم تکلیف ثابت بوده قبل اضطرار، زمان قبل ما نمیدونستیم، الان فهمیدیم که تو زمان اول تکلیف ثابت بوده، ثبوت داشته، تکلیف فعلی هم بوده و اگرچه منجز نبوده. پس اون چه که ایشون فرمودن ناشی از خلط بین عدم کون تکلیف فعلیاً و بین عدم علم به فعلیت تکلیف. خیلی نکته مهمه، خلط شده بین عدم کون تکلیف فعلیاً، تکلیف فعلی نیست، و بین عدم علم به فعلیت تکلیف. اونی که ما الان داریم چیه؟ عدم علم به فعلیت تکلیفه. درسته نه؟ درسته نه؟ چیو داریم ما؟ عدم علم به فعلیت تکلیف، اما عدم کون تکلیف فعلی نه، نه تکلیف فعلی بوده. ببینید اونی که ما سابق داشتیم خلط و اشکال چی بوده؟ میرزا اینانی فکر میکنن که ما عدم کون تکلیف فعلی نه، مسئله ما تکلیف فعلی نبوده، در حالی که مسئله ما اینه که نه تکلیف فعلی بوده، ما علم نداشتیم. فرق داره؟ یه وقت میگیم آقا اصلا تکلیف قبلا تو زمان اول فعلی نبوده. میرزا اینانی اینجوری تصور میکنن که تکلیف تو زمان اول فعلی نبوده، ثابت نبوده، در حالی که علم بهش نبوده. پس بنابراین اونی که درسته باید بگیم عدم علم به فعلیت تکلیف. این درسته، این درسته. میرزا اینانی به جای اینکه بگن عدم علم به فعلیت تکلیف، میگن عدم کنه تکلیف فعلی، میگن تکلیف فعلی نبوده. بگید شرط فعلیت موضوع داشتن، درسته یا نه؟ شرطش که علم داشتن نیست، نه دیگه 100% روشن. پس بنابراین علم داریم به وجود تکلیف فعلی قبل استرال، اینه که ما نمیدونستیم تکلیف فعلی متعلقه به فعل مسترون الی یا به طرف آخره، کمان که علم نداشتیم که فعلیت تکلیف قبل تحقق استرال بوده. اما بعد اینکه علم اجمالی پیدا کردیم فنعلم به وجود یک تکلیف فعلی که اونم یا تکلیف فعلی محدود در ناحیه فعل مسترون الیه یا تکلیف فعلی مطلق در ناحیه طرف آخره، و این علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف فعلی مردد بین محدود و مطلق میشه. اگر بیاید بگید لا ثمرت عملیه در تنجیز تکلیفی که قد تم عمدو، به چه درد میخوره؟ حالا ما علم پیدا کردیم اما زمان تکلیف گذشته، چون تکلیف در ناحیه فعل مسترون الیه محدود به تحقق اضطراره و این تکلیف در ظرف امکان امتثالش به ما نرسیده بوده، متنجز نشده بوده، فایده‌ای در تنجیزش بعد ظرف امکان امتثالش نیست، ثمره‌ای برای تنجیز نیست، لغوه. جواب میدیم که نخیر، ترتب ثمره داریم، کافی است در ترتب ثمره تنجزش نسبت به طرف آخر. ما علم اجمالی پیدا کردیم که در زمان اول یک تکلیفی ثابت شده مردد بین این دوتاست، تو زمان دوم تو یک طرف استرار پیش اومد، نسبت به طرف آخر اون اجتنابه هست، تکلیف تنجز داره. پس علم اجمالی موجب تنجز تکلیف میشه و تنجز تکلیف هم موجب لزوم احتیاط میشه نسبت به بقیه اطراف علم غیر اون طرف استرار. پس بله نعم، قد تقدم فی ما سبق که علم اجمالی لا یوجب تنجز تام، لذا لا یمکن ترخیص اشاره نسبت به بعض اطراف، و قد ثبت ترخیص فی بعض اطراف شبهات تعلیمی. این هم حرفی که ما زدیم تو شبهه وجوبیه، این حرفو نمیزنیم، وجوب اجتناب داره، بله اگه شبهه تعلیمی باشه اجتناب بکنید. این توضیح این حرفی که مفصل خدمتتون عرض کردیم. برسیم تا به مناقشه دوم. صلی الله علی محمد و آله.